بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو. خدا رو شکر میکنیم توفیق عنایت فرمود یک ماه رمضان دیگری رو در محضر قرآن و نهج البلاغه باشه. همطور که پیش از این هم اعلام شد، بحثی که برای این ماه مبارک رمضان انتخاب کردیم نامه 31 هست از نامه های نهج البلاغه. نامه 31 به لحاظ کمیت دومین نامه رو در میان 79 نامه ای داره که در نهج البلاغه آمده، یعنی بزرگترین نامه که خب نامه هم میگیم چون حضرت اینها رو می نوشتن. نامه 53 بود که سال گذشته توفیق داشتیم در ماه رمضان سال گذشته اون نامه رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، استفاده کردیم. نامه 31 نامه دوم هست. نامه 53 روی کرد حکمرانی سیاسیش غلبه داشت، ولی نامه 31 روی کرد حکمرانی اخلاقی و تربیتیش غلبه داره. چرا سراغ نهج البلاغه میریم؟ به خاطر اینکه نهج البلاغه عملیاتی شده مباحث قرآن کریم هست. نهج البلاغه بهترین تفسیر آموزه‌های قرآن کریم هست. ما در طول سال توفیق داشتیم در محضر قرآن کریم بودیم، پس حکمرانی خانواده رو پیگیری می‌کردیم. در بحث حکمرانی خانواده یکی از مباحث کلیدی و مهم بحث وظایف اعضای خانواده نسبت به یکدیگر هست، مخصوصا وظایف والدین نسبت به فرزندان، که چون نامه 53 این بحث رو نامه 31 ببخشید چون نامه 31 این بحث رو پوشش میده، ما انشالله در این ماه مبارک رمضان در محضر نامه 31 خواهیم بود. اما قبل از این که وارد بحث نامه 31 بشم، یک مقدماتی رو امروز مطرح میکنیم و امیدوارم که با طرح این مقدمات انشالله بحثمون در جلسات آتی به نحو دقیقتر و بهتر و تعریف شده تری پیش بره. چرا بحث حکمرانی؟ مقصودمون از حکمرانی چیه؟ خب ما در جلسات گذشته‌ای که داشتیم گاهی به این بحث می پرداختیم، اما چون بحث نامه 31 بحث مستقلی هست، من در آغاز این بحث اشاراتی به حکمرانی خواهم داشت، ادبیات رایج در سطح دنیا و تعریف پیشنهادی ما در باب حکمرانی. ادبیات رایج در دنیا رو، بخشی از ادبیات رایج در دنیا رو، پژوهشگران مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی مورد بررسی قرار دادن. حدود 200 تا متن رو بررسی کردن در باب حکمرانی. حاصل این متونی که بررسی کردن این مباحثی که فشردش رو خدمتتون عرض میکنم. در برخی و بخشی از این تعاریف و رویکردها نسبت به حکمرانی به ارزشها توجه شده، چه در قالب سنتها، چه در قالب هنجارها و چه در قالب ارزشها و علایق. بنابراین اگر ما از جایگاه ارزشها در مباحث حکمرانی صحبت بکنیم، یک امر نوعی نیست، یک امر جدیدی نیست. در ادبیات رایج در بحث حکمرانی داریم رویکردها و دیدگاه‌هایی که به بحث ارزش‌ها توجه کردن، منتها خب ما در بحث خودمون طبیعتاً ارزش‌های اسلامی رو بیشتر مورد توجه قرار میدیم. محور دوم بحث سبک‌های حکمرانی هست. در متون رایج از سه تا سبک که خیلی صحبت شده که گاهی هم به عنوان نظم از اینها یاد میشه. یکی سبک هرمی یا نظم هرمی یا حکمرانی های هرمی که اینها از بالا به پایین هست که معمولاً دولت ها یا شرکت ها یا سازمان ها از قدیم الایام بیشتر این سبک نظم هرمی رو مورد استفاده قرار میدادن. سبک دوم سبک بازار هست. سبک بازار منظور منطق بازار هست، یعنی منطق حاکم بر حکمرانی و سبک حکمرانی منطق عرضه و تقاضا هست و منطق سود و منفعت هست. ما اقدامی رو که انجام میدیم برای اینه که به یک سود و منفعتی در واقع برسیم. و سبک سوم سبک شبکه‌ای هست. گاهی هم خب در سبک شبکه‌ای نه اون سلسله مراتب و هرم هست، نه بحث منافع هست که در بازار مطرح بود، بلکه بحث اعتماد عناصری هست که وارد یک شبکه میشن و میبینن که اون شبکه نیاز اونها رو برطرف میکنه. گاهی هم از ترکیبی و مخلوطی از اینها استفاده میشه، یعنی هم از سبک هرمی، هم از سبک بازار و هم سبک شبکه‌ای. ما از سبک و نظم ولایی بیشتر استفاده خواهیم کرد. در سبک حکمرانی ولایی که در تفکر قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام مورد استفاده قرار میگیره، هم بحث اون هرم و سلسله مراتب یه جاهایی به رسمیت شناخته میشه، هم بحث بازار هم بحث شبکه. منتها بحث بازاری که اینجا مطرح میشه بحث بازار صرفا مادی و دنیوی نیست، بلکه اینجا خدای متعال مشتری مال و جان ما هست. خدای متعال اون خدمتی رو که ما میکنیم از ما میخره، احسانی که ما به مردم میکنیم و به جامعه میکنیم، ایثاری که میکنیم از خودگذشتگی هایی که داریم و الی آخر. خب پس این هم بحث سبک ها که در حکمرانی مورد توجه. بحث سوم بحث قلمرو هست. در مباحث مربوط به قلمرو و حکمرانی هم مباحث مربوط به فرو ملی مطرحه، یعنی از سطح خانواده تا یه محله، تا یه شهر، تا یه استان، تا سطح ملی یعنی یه کشور، تا سطح منطقه‌ای و هم سطح فرا ملی مطرحه، یعنی از حکمرانی جهانی هم صحبت شده در ادبیات حکمرانی. بحث چهارم بحث اهداف حکمرانی هست. در رویکردهای مختلف و نظریات مختلف از اهداف متفاوتی برای حکمرانی صحبت شده. بحث برآوردن انتظارات مردم و نیازهای اونها، بحث حل تعارضات، بحث اجماع سازی، بحث اداره و مدیریت، بحث رشد و توسعه و پیشرفت جامعه و کشور و اقتصاد، بحث هدایت جامعه، بحث تعالی فرهنگی، ثبات سیاسی و امثال اینها. بحث پنجم بحث کارکردها هست که باز تو ادبیات حکمرانی هم از مباحث مربوط به خط معاشی گذاری، سیاست گذاری و تصمیم گیری صحبت شده به عنوان بخشی از کارکردهای حکمرانی، هم از مباحث مربوط به تنظیمگری، بازتوزیع، تسهیلگری و تأمین کالاها و ارائه خدمات عمومی که حالا در خود بحث تسهیلگری هم بحث توانمندسازی مطرحه و هم بحث رفع موانع، و در تنظیمگری هم مباحث مختلفی مطرحه، از جمله هم مباحث مربوط به ساختارسازی و هم مباحث مربوط به پایش و ارزیابی. محور ششم بحث کنشگران هست. از کنشگران با تعابیر مختلفی یاد شده. کنشگران یعنی همه اون کسانی که اون مسئله حکمرانی به اونها مربوط میشه که دور یه میز جمع میشن برای اینکه اون مسئله رو با هماهنگی به پیش ببرند و اون هدف و مقصدی که تعیین شده رو محقق بکنن. گاهی به عنوان ذی نفعان، گاهی به عنوان ذی حقان گاهی به عنوان زیربطان از کنشگران یاد میشه و معمولاً روی بحث دولت، جامعه، بازار، نهادهای مدنی به عنوان کنشگران عرصه حکمرانی تأکید میشه. بحث هفتم بحث شیوه ها هست. این در حکمرانی از چه شیوه هایی استفاده میشود که تو بحث شیوه ها هم بحث مدیریت و اداره مطرح شده تو بعضی از تعاریف، بحث تعامل، همکاری و تعاون تو بعضی از تعاریف، بحث قاعده محوری و قواعد محوری، بحث مشورت، بحث فرایند، خیلی در بیش از 100 تا تعریف از حکمرانی به عنوان فرایند یاد شده، بحث راهبری و بحث سیستم سازی. این دوستان در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی با بررسی 200 تعریف و این 7 تا محور این تعریف رو پیشنهاد کردن. گفتن حکمرانی فرایند راهبری کنشگران در یک قلمرو و در یک زمان مشخص برای دستیابی به هدف قابل سنجش مشترک بین ذینفعان رسمی و غیر رسمی، دولتی و غیر دولتی، از طریق خط معاشی گذاری، تنظیمگری، بازتوزیع و تسهیلگری برای ارائه خدمات عمومی با اعمال قدرت مشروع در چارچوب ارزش‌ها و هنجارهای آن قلمرو است. این چیزی که در ادبیات رایج دنیا بوده و ارائه شده. خب اما ما در جلسات خودمون یه تعریفی با بهره‌گیری از ادبیات رایج در علوم اسلامی ارائه کردیم. اون استفاده از بحث حرکت بود. عرض کردیم که حکمرانی که عمدتاً ناظر به فرایندها مطرح شده، اگر ما فرایند رو بخوایم کالبد شکافی بکنیم به حرکت میرسیم. یا اون بحثایی که داشتیم، یعنی اون 7 مؤلفه‌ای که دوستان مطرح کردن، اینا به حرکت ختم میشه. در حرکت ما 6 تا رکن داریم. اگه ما حکمرانی رو با این ارکان تعریف کنیم، تعریفمون دقیق تر خواهد بود و مفاد و مضامینی اینجا وارد میشه که توی این رویکرد استقرایی شاید به این شکل مورد توجه قرار نگرفته بود. یعنی تعریف برکان حرکت جامعیت بیشتری داره. خب در حرکت مستحضری، در هر حرکتی، مثلا ما که خدای متعال لطف کرده قرآن کریم رو در اختیار ما قرار داده برای اینکه در صراط مستقیم حرکت بکنیم، یه 6 تا رکن داریم. از یه مبدعی، از یه نقطه صفری حرکت خودمون رو شروع میکنیم برای اینکه به یه مقصدی برسیم، یا مقصدهایی داریم. گاهی مقاصد کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. بعضی از مقصدهای ما دنیویه تا اون مقصد اخروی که لقاء الهی و در یک کلام سعادت دنیوی و اخروی هست مثلا نائل بشیم. پس ما وقتی که میخواییم حرکت خودمون رو طراحی بکنیم، با توجه به فاصله‌ای که وضع موجود ما با وضع مطلوب، یعنی اون مقصد و مقصود ما داره، این رو طراحی میکنیم. پس یه رکنش میشه مبدع، یه رکنش میشه مقصد، یه رکن خود کنشگران هستن که این مسیر رو طی میکنن، هم از اشخاص تا سازمان‌ها و نهادها، چه دولتی چه غیر دولتی. پس بحث سوم میشه خود کنشگران. بحث چهارم پیشران‌ها هست، یا اون محرک‌ها هست. پیشران‌ها و محرک‌ها هم ممکنه یعنی معرفتی باشن و یا انگیزشی باشن، که این آورده این تعریفه. یعنی در تعریف به حرکت رو بحث پیشران‌ها که همون محرک‌های معرفتی و انگیزشی هستند، یک توجه ویژه‌ای میشه، یه نگاه ویژه‌ای صورت میگیره. در واقع اون چیزی که کنشگران مختلف رو از همدیگه جدا میکنه این پیشران‌های معرفتی و انگیزشی هست، که حالا خواهیم گفت در نامه 31 هم این بحث در نسبت با کنشگران خیلی پررنگ مطرح میشه. ضمن این که بحث مبدأ مطرح میشه که این دنیا هست، و بحث مقصد مطرح میشه که عقبا هست و خدای متعال هست، بحث فرزندان، بحث ولد، به عنوان یک کنشگر اخلاقی و تربیتی مطرحه، حالا چه در سطح فرد چه بعد که وارد جامعه میشه و میخواد در ارتباط با دیگران تعاملاتی داشته باشه. این بحث پیشران‌ها اینجا خیلی مهم میشه، اینکه چه چیزی کنشگران رو به حرکت در میاره. این نظر اخلاقی مخصوصا خیلی مهم هست. و بحث زمان و مکان هم که به طور طبیعی مطرحه دیگه. مکان یعنی همون قلمرو که میتونه یه سطح خرد مثل سطح خانواده باشه، که حالا در نامه 31 محور بحث خانواده است، و میتونه تا مقیاس جهانی حرکت بکنه که اون کنشگری در مقیاس حکمرانی جهانی هست که آیا اخلاقی هست یا خیر. یعنی ما حکمرانی خودمون رو در سطوح مختلف به شکل اخلاقی میخواییم ساماندهی بکنیم یا نه. و بحث زمان هم همینجور، زمان چه زمانهای کوتاه چه زمان بلند، که در اون زمان بلند ما از دنیا تا عقبا رو در نظر میگیریم. بر این اساس من این تعریف رو برای حکمرانی پیشنهاد کردم: راهبرد پیشبرد امر عمومی در تمامی سطوح، ابعاد و بخش‌های مختلف و در ارتباط با دیگر ذینفعان، ذیربطان و اجزا، از مبدا تا مقصد بر اساس پیشران‌ها، پیشران‌های معرفتی و انگیزشی در بستر زمان و مکان مشخص. خب این اتفاق اگه بخواد بیفته با رویکرد اسلامی، باعث میشه ما یه قیدی به این تعریف بزنیم. یعنی این تعریف مطلق حکمرانی بود، حالا اگر این را آوردیم به حوزه حکمرانی اسلامی، در حکمرانی اسلامی به طور مشخص هدف و مقصد اقامه دین هست. نقطه مبدا و نقطه صفر، یعنی اونجایی که ما حرکت خودمون رو شروع میکنیم، ناظر هست به وضعیتی که به لحاظ اقامه دین ما داریم. ما چه مقدار دین رو میشناسیم، چه مقدار معرفت به دین داریم، معرفت به اسلام داریم، چه مقدار اسلام رو به دیگران معرفی کردیم و چه مقدار اسلام رو اقامه کردیم. این رو هم از آیه 13 سوره مبارک شورا برداشت کردیم که اونجا خدای متعال در ارتباط با همه انبیای اولوالعزم فرموده است، که البته خطاب به ما مسلمان ها: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ما اوحینا الیک. نوح پیامبر اولوالعزم اول، الیک یعنی تو رسول اسلام که پیامبر اولوالعزم خاتم هم هست. بعد می‌فرماید و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، که این سه بزرگوار هم سه نفر باز از انبیای اولوالعزم هستند. هر پنج پیامبر اولوالعزم اینجا مورد توجه قرار گرفته. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ما اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، که چی؟ حالا اینجا هدف رو میگه: ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. خطاب ما این بود به همه انبیا، حالا برای شما داریم نقل میکنیم، که دین را اقامه کنید. خب اقامه دین فرع بر معرفت به دین هست. یعنی بعد از این که ما دین رو شناختیم و بعد از این که دین رو به دیگران معرفی کردیم، حالا نوبت به اقامه دین میرسه. پس یک امر عمومی میشه راهبرد پیشبرد امر عمومی در ساحت و از طریق اقامه دین هست. یعنی اگر ما دین رو اقامه کنیم، اون وقت اقتصاد اسلامی رو اقامه کردیم، فرهنگ اسلامی رو اقامه کردیم، خانواده اسلامی رو اقامه کردیم، جامعه اسلامی رو در یک کلام اقامه کردیم و دولت اسلامی و حکمرانی اسلامی رو. در یه همچین جامعه کنشگران، کنشگران ایمانی هستن. یعنی آحاد مؤمنین دست به دست هم میدن به عنوان یه تکلیف و وظیفه تا دین اقامه بشه، و اگه دین اقامه شد، عدالت هم محقق میشه، حق حقداران بهشون داده میشه، باطل از صحنه جامعه برچیده میشه. خب پس حکمرانی اسلامی ناظر به اقامه دین خواهد بود. لذا این نامه 31 که بحث میکنیم ناظر به اقامه دین خواهد بود، یعنی میخواییم ببینیم که تکلیف به اصطلاح والدین در نقش والد بودن، در نقش پدر بودن، اینجا امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه به عنوان یک والد، به عنوان یک پدر داره صحبت میکنه. حالا بعد که انشاءالله جلسه بعد اگه خدا توفیق بده وارد بحث نامه بشیم، نامه با این تعبیر شروع میشه دیگه، من الوالد الفان. بعد چند تا ویژگی میگه، بعد از یعنی 7 تا ویژگی برای خودش ذکر میکنه، برای یک پدر ذکر میکنه، تا بعد میرسه به فرزند که 14 تا ویژگی برای فرزند ذکر میکنه. الالمولود المعمل ما لا یدرک، یعنی از والد به ولد. پس یه تعریفی اینجا صورت میگیره برای ولد، برای فرزند از جانب پدر. در واقع کنشگری از اینجا با یه تربیت، با یه تربیت اخلاقی شروع میشه. خب نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ما اگه دین رو بخواهیم اقامه بکنیم، این چگونه ممکنه؟ آیا با بهره‌گیری از یکی از دانش‌های اسلامی این کار رو میتونیم بکنیم؟ خیر. یعنی مثلا بگیم که اقامه دین به معنای مثلا اقامه اعتقادات است، کافی نیست. بگیم فقط به معنای اقامه اخلاق اسلامی نیست. بگیم فقط به معنای اقامه فقه اسلامی نیست. بلکه اقامه دین به معنای اقامه همه قرآن کریم هست. و در قرآن کریم میبینیم که مباحث متنوعی وجود داره. ما اینجا احتیاج داریم به یک طرح جامع در زمینه حکمرانی اسلامی، یک طرح جامع معرفتی، هم قرآنی هم حدیثی، که ناظر به اقامه دین باشه. خب من با الهام از مباحث برخی از بزرگان به چارچوبی رسیدم که محضرتون عرض میکنم. بزرگان فرمودن اگر میخواهید که اقامه، حالا این که من میگم با تصرف، البته نسبت نمیدم به یک عالم مشخص، ولی از فرمایشات بزرگانی مثل علامه مصباح اینجا من بیشتر استفاده کردم توی این طراحی، که اگر ما بخواهیم یک طرح معرفتی و دانشی کامل داشته باشیم نسبت به قرآن و اطرد، باید این بحث با خداشناسی شروع بشه. یعنی اصل اینجاست، بحث رابطه انسان با خدا هست. خدا ما را آفریده است. وقتی ما از خداشناسی صحبت میکنیم، در واقع از اسماء و اوصاف و افعال خدا سخن میگوییم. یعنی با خدا چگونه آشنا میشیم؟ از طریق اسماء و صفاتش و از طریق افعال خدا آشنا میشیم. اینکه خدا رحیم است، خدا رحمان است، خدا خالق است، خدا رازق است، خدا کریم است، ببینید اینها حوزه اوصاف و افعال خدا است. وقتی از افعال خدا سخن میگیم وارد بحث آفرینش میشیم. اینکه یکی از افعال الهی آفریدن عالمه، آفریدن هستیه. پس اولین بحث ما خداشناسیه. ما از خداشناسی وارد بحث هستی شناسی میشیم، وارد بحث کیهان شناسی میشیم، بحث آسمان ها، زمین، ستارگان، خورشید، امثال اینا که در قرآن کریم روایت آمد. اما در میان مخلوقات خدا انسان مد نظر ما بیشتر قرار میگیره، لذا در محور سوم وارد بحث انسان شناسی میشه. در انسان شناسی راهی که انسان طی میکنه تا به خدای متعال برسه خیلی مهم میشه. بنابراین در بخش چهارم به راه شناسی میرسیم. این راه شناسی توی بحث حرکت که در حکمرانی داشتیم فوق‌العاده مهمه. در راه شناسی این بحث مطرح میشه که ما به یک راهنما احتیاج داریم. یعنی بحث اینه که طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. پس میرسیم به راهنماشناسی. راهنماشناسی در بحث نبوت و امامت و ولایت خودش رو نشون میده، یعنی ولایت الله، ولایت رسول الله، ولایت اول الامر تا ولایت فقیه جامع الشرایع در عصر غیبت، اینا همه توی راهنماشناسی میاد. مسئله که اینجا مطرحه اینه که آیا این راهنما بر اساس و راهنمایان ما رو بر اساس نقشه ای راهنمایی میکنن یا این راهنمایی بدون نقشه هست؟ بس اینه که با نقشه هست. این نقشه در وهله اول قرآنه. پس میرسیم به بحث ششم که بحث قرآن شناسیه، یا بحث پنجم. اولی خداشناسی بود، از خداشناسی رسیدیم به جهان شناسی، جهان به مثابه فعل خدا، از جهان شناسی رسیدیم به انسان شناسی، باز انسان به عنوان فعل خدا، مخلوق خدا، و از انسان شناسی رسیدیم به راه شناسی که بحث چهارم بود، از راه شناسی به راهنما شناسی، از راهنما شناسی به قرآن شناسی، بحث ششم قرآن شناسی. قرآن نقشه راه ما هست و به تبع قرآن حالا فرمایشات رسول مکرم اسلام و معصومین علیهم السلام، دیگر معصومین علیهم السلام، مثل نهج البلاغه، مثل صحیفه سجادیه، مثل احادیثی که داریم در کتب حدیث، اون احادیثی که البته استنادشون به معصوم اثبات بشه. خب بحث قرآن شناسی بعد اینجا اتفاق بیفته برای هر مسلمانی. خب هدف قرآن چیه؟ هدف قرآن ساختن انسان و جامعه انسانیه، که حالا برای این مسئله چند دسته محتوا ما داریم. دسته اول مباحث اخلاقیه، مباحث مربوط به خودسازی و خودشناسی، نفس خودمون رو بشناسیم و ساماندهی بکنیم نفس خودمون رو، که حالا من در ادامه در این مورد صحبت خواهم کرد. بعد از مباحث مربوط به تزکیه و تعلیم و تربیت، بحث عبادات مطرح میشه. یعنی یکی از مهمترین طرق انسان سازی و کنترل نفس بحث عبادات هست. ذکر خدا، یاد خدا، اینها باعث میشه که انسان نفس خودش رو بتونه بهتر کنترل کنه، سرکشی های نفس خودش رو بهتر بتونه کنترل بکنه. بعد وارد احکام فردی میشیم، بعد احکام اجتماعی. در ذیل احکام اجتماعی نظامات اسلام مطرح میشه، یعنی نظام اقتصادی اسلام، نظام اجتماعی، نظام فرهنگی، نظام حقوقی، نظام مدیریتی، نظام سیاسی، نظام خانواده، نظام بهداشتی، نظام سلامت و امثال این نظامات، که اگر این نظامات هم تحقق پیدا کرد ما به جامعه اسلامی میرسیم. نهایتاً بحث بعدی دولت اسلامی میشه و بعد از دولت اسلامی بحث تمدن اسلامی میشه تا جهانی شدن اسلام، که لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. وقتی میگیم حکمرانی اسلامی ناظر به اقامه دین است، یعنی ناظر به این مراحل. این فقط دانش حکمرانی هست و رویکرد حکمرانی هست که به ما کمک میکنه که یه همچین نگاه راهبردی و کلانی به مجموعه اسلام از خداشناسی تا جهانی شدن اسلام داشته باشه. ناظر به اقامه دین و ناظر به اقامه اسلام، ما یک بار دین رو مورد بازخوانی قرار بدیم، مورد آموزش قرار بدیم، مورد فهم قرار بدیم و تا بحث اقامش دیگه، یعنی از فهم دین، تبیین دین، تا ترویج دین، تا تبلیغ دین، تا اقامه دین. یعنی از اقامه دین نباید غافل باشیم در هیچ سطحی. این بحث نباید مورد توجه قرار بگیره، نباید مورد غفلت قرار بگیره، ببخشید. خب حالا مسئله‌ای که وجود داره، که کم کم می‌خوایم به بحث نامه 31 هم برسیم و اشاره بکنیم، اینه که وقتی ما قرآن کریم و تعالیم معصومین علیهم السلام رو میخواییم بخونیم در زمینه به اصطلاح اقامه دین، اینجا انسان یه عنصر مهمه. و به انسان که میرسیم مسئله بغرنج و پیچیده درباره انسان بحث نفس انسانه. از چه جهت؟ از جهت سرکشی هایی که نفس انسانی داره. ما در ارتباط با انسان با یه بحث خیلی پیچیده مواجه میشه. انسان یه لایه وجودیش نفسش هست و این نفس در شرایطی دچار طغیان میشه، در شرایطی دچار سرکشی میشه، در شرایطی دچار استکبار میشه. و وقتی که نفس انسان دچار سرکشی میشه، خروجی های چون این انسانی ظلم میشود. اون چه از انسانی که دچار سرکشی شده، دچار طغیانگری شده، دچار استکبار شده، ظلم هست، در تاریکی ها گرفتار میشه، هم به خودش ظلم میکنه، هم به دیگران ظلم میکنه. از دیگران یعنی آحاد انسانی تا موجودات دیگر، حتی تا محیط زیست. یعنی انسانی که اسیر نفسش هست، گرفتار نفسش هست، گرفتار سرکشی شده، این انسان رو بخواهید باز دارید از اینکه به دیگران ظلم نکنه، یه کار مهمیه، یه کار سختیه، یه پرسشیه. ما چه کنیم که انسان در برابر خدا تسلیم باشه، رام باشه، دچار سرکشی نشه، دچار استکبار نشه؟ در واقع مقام تهذیب و تزکیه، مقام تربیت، مقام اخلاق، اینها جزء مقاماتی هست که ناظر به این مسئله هست. لذا مسئله مهم پیش روی حکمرانی فقط دانش و معرفت نیست، بلکه انگیزه هم هست، انگیزه ها هم هست. انسان هایی که به لحاظ باطنی دچار سرکشی شدن، دچار طغیانگری شدن، اینا در مقام سیاست گذاری، در مقام تنظیمگری، در مقام تسهیلگری، در مقام حکمرانی، حالا تو هر سطحی که باشه، وقتی قرار میگیرن به فکر بیشتر به فکر تامین منافع خودشون هستن تا منافع دیگران. ببینید مشکل برادران یوسف سلام الله علیه چی بود؟ با هم شور کردن، گفتن که یه مشکل بزرگ. چیه مشکل بزرگ؟ پدر ما یوسف و برادرش را بیشتر از ما دوست دارد. اینو باید یک کاری بکنیم. این شور هم کردن، هم مشورت کردن با هم. یعنی شیوه تصمیم گیریشون مشورت بود. اما خروجی اون مشورت چی بود؟ اولا مشکل رو بینید چی تشخیص دادن؟ این که پدرشون برادرشون رو، یوسف و برادرش رو بیشتر از اینا دوست داره. این شده مسئله بغرند. بعد راه حلی هم که از اون جلسه در میاد اینه که ما یوسف رو باید از پدر دور کنیم. حالا بعضی گفتن بکشیم، بعضی گفتن به منطقه دوردستی بفرستیم، بعد گفتن نه، تو چاه بذاریم، این کاروانهایی که میان ورش دارن ببرنش. اینجوری حل مسئله کردن. یعنی این چرا اینجوری میشه؟ برای اینکه اینا دچار سرکشی شدن، دچار حسادت شدن. حسادت استکبار رو به دنبال میاره دیگه. گفتن و نحن عصبة، در حالی که ما قوی هستیم، ما گروه متشکل هستیم، ما داریم امورات خونه رو انجام میدیم، چرا پدر به یوسف این همه توجه میکنه؟ پس حالا خواهیم گفت که نامه 31 میخواد به همین سوال پاسخ بده. یعنی ما چه کنیم که انسان رام بشه در برابر خدا، تسلیم بشه در برابر خدا، تسلیم شیطان نشه انسان؟ چون اگر انسان تسلیم ابلیس شد، در برابر خدا سرکشی میکنه، مثل خود ابلیس که فرمود ابا و استکبره. این انا خیر و من از کجا در اومد؟ ابلیس حسادت کردی. انسان روی موجود مادی صرف دید که فقط گویا از گل آفریده شده، اون بعد معنوی انسان رو ندید، بعد گفت که انا خیر و من از آتشم، من از او بهترم. خلقته من تین و خلقتنی من نار و خلقته من تین. این شد دیگه. خب چطوری میتونیم این بیگانگان رو از وجود خودمون اخراج کنیم؟ ابلیس رو چطوری میتونیم از وجود خودمون خارج کنیم؟ حسد رو، بخل رو، استکبار رو، اینا رو چطوری میتونیم از قلب خودمون بریزیم بیرون؟ این تخلیه رو چجوری میتونیم انجام بدیم تا بعد به تعبیر علمای اخلاق تحلیه اتفاق بیفته؟ یعنی وجود ما مزین بشود به حضور خدای متعال، این قلب بشه بیت الله. تا قلب در اشغال ابلیس هست که خدا وارد قلب ما نمیشه. تا قلب کسی پر از حسادت و استکبار و ریا و انواع و اقسام رذایل باشه که فضائل وارد قلب نمیشه. وقتی نور الهی وارد قلب ما میشه که بیگانگان رو از قلب بیرون کنیم، تخلیه اتفاق بیفته تا بعد تحلیه اتفاق بیفته. ابلیس بره بیرون، خدا وارد قلب میشه، و الا نه همچین اتفاقی نمیفته. خب برای اینکه بحث رو بهتر توجه بکنیم، این تقسیم رو مورد توجه قرار بدید. ما میگیم خب با تعلیم و تربیت این مسئله اتفاق میفته، ولی مشکلی که امروزه داریم اینه که ما مسائل رو فقط میخواییم که با علم حل بکنیم، با معرفت حل بکنیم، در حالی که سرکشی نفس رو با معرفت تنها نمیشه حل کرد. جهت اطلاع و تدقیق بحث خوبه که به این بحثی که حکمای ما مطرح کردن توجه بفرمایید. علم قولیه، یعنی زبانیه، با زبان ما میتونیم علم رو و معرفت رو به دیگران منتقل بکنیم. اما غیر از علم یه چیز دیگه ای داریم به نام حرفه، مهارت. حرفه رو با فعل باید منتقل کنیم، یعنی باید فرد بیاد شاگردی بکنه، تمرین کنه، کار بکنه، تا مثلا نجاری یاد بگیره، تا مثلا رانندگی یاد بگیره، تا مثلا خیاطی یاد بگیره. افعال رو فقط با زبان و با قول و گفتار نمیشه به دیگران یاد داد، اون فرد باید تمرین هم بکند. اما غیر از علم که قولی است و غیر از حرفه که فعلی است، یک امر سومی هم وجود داره و اون سلوکه. سلوک چگونه اتفاق میفته؟ یعنی این کنترل رذائل و اخراج رذائل از نفس چگونه اتفاق میفته؟ آیا فقط با علم اتفاق میفته که قولیه؟ خیر. آیا فقط با فعل اتفاق میفته که حرفه است، مهارت؟ خیر. یه چیز سومی میخواد. ببینید این شعر رو از مولوی بشنوید. میگه علم آموزی طریقش قولی است. یه چیزی داریم به نام علم، ما میخواییم علم یاد بگیریم، این رو از افواه و زبانها یاد میگیریم، دیگری صحبت میکنه، ما گوش میدیم، اگه مطلبی ارائه کرد یاد میگیریم. حرفت آموزی طریقش فعلی است. اما وقتی میخواییم یه حرفه یاد بگیریم، این فعلیه، یعنی باید با تمرین و با کار یاد بگیریم. اما سومی، فقر خواهی آن به صحبت قائم است، نه زبانت کار می آید نه دست. اما اگه میخوایی که پیوند خودت رو با خدا درست کنی، میخوایی به خدا متصل بشی، این یه همصحبت میخواد، این به رهبر احتیاج داره، این به راهنما احتیاج داره. راهنما باید بیاد راه رو به شما نشون بده. من انسان وقتی که یک راهنمای الهی بیاد راه خدا رو به من نشون بده، نقشه الهی رو در اختیار من بگذاره، من به او اقتدا کنم، به دنبال او برم، بله اینجا من میتونم بگم که سلوک خودم رو درست دارم انجام میدم. لذا اون طرح کلان 12 مرحله‌ای که عرض کردم مهم میشه. کسی اگه فقط در مرحله خداشناسی بماند، این به سرمنزل مقصود نمیرسه. کسی فقط تا مرحله کیهان شناسی بیاد، کسی فقط تا مرحله انسان شناسی بیاد نه، باید بقیه‌اش هم طی کنه. راهشناسی، راهنماشناسی، ارزش شناسی، فهم عبادات و عمل به اونها، فهم احکام فردی تا فهم احکام اجتماعی و نظامات اجتماعی اسلام تا دولت سازی پس از جامعه سازی و تا تمدن سازی. این طرح کلان رو باید مورد توجه قرار بده تا دین. دین رو که ما اقامه میکنیم اول باید در وجود خودمون اقامه بکنیم. لذا شما مثلا اول اسفار میبینید که ملا صدرا وقتی وارد بحث میشه میگه که وعلم ان للسلاک الى طریق الاولیا اسفارا اربعه. اگه شما میخواهید سالک راه خدا بشید چهار تا سفر رو باید طی بکنید. ببینید اون راهنما کسیه که هر چهار تا سفر رو طی کرده، در سفر چهارم مأمور میشه که بیاد دست ما رو هم بگیره، ما رو هم کمک بکنه، راهبری کنه که ما هم به مقصد برسیم. اینجا این حکمرانی که گفتیم راهبری هست، راهبرد پیش برد هست، تعبیر ساده ترش میشه هدایت است. میگیم هدایت. لذا میگیم نزدیکترین تعبیر به حکمرانی تو فرهنگ اسلامی هم تعبیر ولایته. ولایت اینه که ما به ولی متمسک میشیم. بین ما و ولی فاصله‌ای وجود نداره. و همینطور ارتباطی که خود مؤمنین با هم دارن، یعنی یک ولایت ارضی داریم، بین خود مؤمنین همبستگی عمیقی وجود داره، یک ولایت طولی داریم بین مؤمنین با ولی. ولی سطوح داره البته، یعنی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. بعد از الله که فرمود انما ولیکم الله، بعد و رسوله، بعد و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. ببینید اینا سلسله مراتب. این ولایت یک ولایت طولیه که ما بعد متصل باشیم. وقتی به امام متصل میشیم، وقتی به ولی متصل میشیم، تا خدا این اتصال برقرار میشه. در واقع اینجا یک پیوند عمیق تاریخی هم با همه انبیا و اوصیا و اولیا در طول تاریخ پیدا میکنیم. یعنی یه انسان الهی من دیگه نیست، میشه ما. مثلا شما در نماز میگید اهدنا، خدایا ما را هدایت کن. میگیم اهدنی، اهدنا الصراط المستقیم، نعبدو، نستعین. دیگران رو هم به حساب میاریم. خدای من قطره ای از این دریای بندگان صالح تو هستم، قطره ای از این تشکیلات صالحین هستم. مثلا همیشه آرزو داریم که الحقنی به صالحین. از خدا میخواییم که ما رو به تشکیلات صالحان ملحق کنیم، تو این دنیا هم آخرت. اگه اینجا با صالحان باشیم، در آخرت هم با صالحان خواهیم بود. خب اللهم ارن الاشیاء کماهی که در حکمت نظری میگیم، برای اینه که در حکمت عملی به این فرمود عمل کنیم که فرمود تخلقوا به اخلاق الله. عالم را آنگونه که هست باید ببینیم تا عالم آیت خدا بشه، نشانه خدا بشه، تا بعد سعی کنیم که خداگونه بشیم، خداگرا بشیم. خدا باور که شدیم، حالا خداگرا هم بشیم دیگه. آنگونه عمل کنیم که خدا گفت. خدا به ما گفته که مستکبر نباش، خدا به ما گفته که سرکش نباش، طغیانگر نباش، حقوق دیگران رو زیر پا نگذار. راه تو صراط مستقیمه. بعد از ظلمات مرتب خارج بشی، نورانی تر بشی، نورانی تر بشی، هی ارتقاء وجود بعد پیدا بکنی. خب این از کجا شروع میشه؟ این از کجا شروع میشه؟ نامه 31 به ما میگه که این مصاحبت اول باید در سطح خانواده اتفاق بیفته. این والدین هستن که باید زحمت بکشن بچه هاشون رو راهنمایی بکنن، هم معرفت قولی بهشون بدن، هم حرفه به اونها بیاموزن، هم از طریق مصاحبت و از طریق همراهی و از طریق امامت فرزندان اونها رو با امام اصلی جامعه آشنا بکنن. یه پدر یه مادر بچهشو با خودش میبره مدرسه، مسجد، حسینیه، هیئت، نماز جمعه و و و عتبات، سفر مشهد، سفر کربلا و سفر حج و الی آخر. یعنی این تجمعاتی که در دین نهاده شده، نهادهایی که در دین هست، اینا همه برای این بخش سومه. اگر ما بخواهیم سلوک دینی رو به فرزندمون یاد بدیم، این از طریق مسجده، این از طریق زیارته، این از طریق هیئته، این از طریق وعظه، این از طریق پذیرش موعظه ها هست و از طریق تزکیه بعد این اتفاق بیفته تا من بتونم نفسم رو کنترل کنم. پس مسئله بغرنج و پیچیده ما چیه که میخواییم اون رو حل کنیم؟ سرکشی انسان. اگر سرکشی درست نشد، شما هر سیستم حکمرانی رو بخوای پیاده کنی بازم فایده نداره، جامعه نورانی نمیشه، مشکلات حل نمیشه. اما این سیستم حکمرانی با حکمرانی اخلاقی شروع میشه، حکمرانی زیربنایی حکمرانی اخلاقیه و این از خانواده شروع میشه و این از تعلیم فرزندان توسط والدین شروع میشه و این از تهذیب، کمک به تهذیب فرزندان توسط والدین. خب در واقع غفلت مشکل اصلی هست. امام علی علیه السلام در نامه 31 میخواد به ما کمک بکنه که به عنوان فرزندان اون حضرت با توجه به اون چه که حضرت میگه از غفلت خارج بشه. تا انسان غافل هست گرفتار شیطان میشه، گرفتار استکبار میشه، گرفتار حسد میشه، گرفتار سرکشی میشه، گرفتار طغیانگری میشه. اما اگر بیدار شد، که تعبیر یقظه رو بزرگان به کار بردن، بیدار شد، این میشه انسان ذاکر. انسان ذاکر اون وقت میشه انسان سالک، یعنی تو راه درست قرار میگیره. انسانی که بیاد خدا هست، یکی از مهمترین ابزارها برای کنترل سرکشی انسان همین ابزار یاد خدا هست، ذکر خدا هست، عبادت، اطاعت خدا هست، عبودیت خدا هست، محبت خدا هست، در دست ولی الهی قرار دادنه که فرمود فبه هدا و مقتده، یا در جای دیگه فرمود ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. منتها این لازمش اینه که ما خودمون رو فرزندان علی علیه السلام بدانیم. این نامه از جانب پدریست به فرزند، این پدر علی علیه السلام است. من الوالد الی المولود. اگر کسی خودش رو فرزند علی بداند، این نامه برای او هم هست. اما اگر کسی خودش رو فرزند معنوی امیرالمومنین علی علیه السلام نداند، خب این نامه برای او دیگه نیست. و هر پدری که میخواد به امام علی علیه السلام اقتدا کنه، وظیفه داره که این نامه رو، مضامین این نامه رو به هر زبانی که فرزندش میفهمه به او منتقل بکنه، به عنوان یک وظیفه. و اگر ما این کار رو شروع بکنیم، به سهم خودمون یه قدمی برداشتیم در عرصه اقامه دین، چون مقدمه اقامه دین فهم دینه دیگه، مقدمه تهذیب نفس فهم این مسئله هست، فهم این نکته است که بزرگترین خطر پیش روی انسان سرکشی و طغیان در برابر خداست. آیا ما میخواییم در برابر خدا سرکش باشیم، طغیانگر باشیم؟ بگید یعنی چی؟ ببینید، کسی که خدا میگه روزه بگیر، روزه نمیگیره بدون هیچ عذری، خب میشه طغیانگر در برابر خدا دیگه، سرکشی در برابر خدا، که یه چیز عجیب غریبی نیست، همینه دیگه. خدا دستوری بدهد، ما اگه دستورش رو اطاعت نکنیم بدون عذر، بدون عذر موجه، طغیان کردیم، سرکشی کردیم. چون خدا به ابلیس دستور داد که بر آدم سجده کن، سجده نکرد، استکبار ورزید، خب این سرکشی کرده برای خدا دیگه. هر کسی هر یک از دستورات خدا رو که بدانه این دستور خداست و کسی نمیدانه، خب اون باید بره مشکل علم و معرفت خودش رو حل کنه. بدانه که یه چیزی دستور خدا هست، دستور خدا رو انجام نده، میشه سرکش در برابر خدا. نامه 31 میخواد به ما بگه که چیکار کنیم که در برابر خدا سرکشی نکنه. فرزندم این چیزایی که میگم و عمل کن، اینها رو زیور و زینت وجود خودت قرار بده تا تسلیم خدا باشه. کسی که تسلیم خدا باشه به عزت میرسه. کسی که تسلیم خدا باشه دیگه تسلیم ابلیس نمیشود. خب اینجا یه دو سه تا نکته مقدماتی دیگه هم هست بگم که انشالله فردا بتونم وارد نامه بشم. بحث تربیت رو اشاره کردم، بحث اخلاق رو هم اشاره کردم. دو تا بحث دیگه هم هست که نسبت اینها رو من بگم. یکی بحث ترس، اجبار، نمیدونم اعمال قانون اینها هست. یکی هم بحث صنعته. نکات ظریف و دقیقی داره. فرق تربیت با صنعت چیه؟ در صنعت ما از محصولاتی که داریم یه چیزی میسازیم. صنعت در ارتباط با غیر جانداران به کار میره. ما مثلا تکه های چوب رو میاریم یه میز میسازیم، میشه صنعت. اما در تربیت ما اون موضوع مورد نظر رو کمک میکنیم که استعدادهای درونی او به فعلیت برسد. خوب ملاحظه بفرمایید، مثلا یه گیاهیه، یه بذریه، یه استعدادی داره، ما این رو میاریم زیر خاک به نحو مناسب قرار میدیم، بعد آب بهش میدیم، نور مناسب جایی میگذاریم که بهش برسه تا این شکوفا بشه، درخت بشه، میوه بده، ثمره بده. این تربیته. ما در مورد انسان از تربیت استفاده میکنیم، میگیم که کمک داره میکنه مربی به این فرد که استعدادهای درون او شکوفا بشود. خب شما نمیتوانید استعداد کسی را با زور شکوفا بکنید. استعداد کسی را با تنبیه نمیشه شکوفا کرد، از هم محال، از هم امکان نداره. مثلا میگی که بعضی هستن دیگه، یا قدیم بودن، شاید الان هم باشن، به هر حال این بچه شو مثلا کتک بزنه که من تربیتش میکنم، این اشتباه. اصلا با کتک زدن بچه تربیت نمیشه. خب سوال یعنی چی؟ یعنی شما میخواید بگید اصلا تنبیه وجود نداره؟ نه، من این حرف رو نمیخوام بزنم. من حرفی که میخوام بزنم اینه، میگم ترس، اجبار، تهدید، کتک زدن، تنبیه کردن، مجازات کردن، ابزار شکوفایی استعداد نیست. برای اینکه استعداد کسی شکوفا بشه شما باید متقاعدش کنید که خودش رو در معرض شکوفا شدن قرار بده. همین آب استعداد بخار شدن رو داره. شما حالا آب رو هی شلاق بزنی که بخار نمیشه که. آب رو باید بیاری رو آتیش بذاری یا زیر این آب آتیشی روشن کنی، گرم میشه، به مرور بخار میشه. این یعنی این آب در معرض آتش قرار گرفت، بخار شد. اما شما یه سنگ رو آتیش بذاری که بخار نمیشه، چون درش استعداد بخار شدن نیست. مگه حالا مثلا طلا باشه، خب بعضی سنگ ها فرق میکنه یا دوز آتیش فرق میکنه، ولی آبو که میذاری راحت بخار میشه، زود بخار میشه. پس اجبار مال کجاست؟ اعمال قانون مال کجاست؟ ترس مال کجاست؟ خوب دقت بفرمایید. ترس به تعبیر زیبای شهید مطهری عامل فرو نشاندن طغیانگری هاست، نه عامل رشد دادن. ترس عامل جلوگیری از طغیان هاست. ترس شرط تربیت هست ولی عامل تربیت نیست. برای رشد اجتماع ما باید آگاهی مردم رو بالا ببریم، اما برای کنترل افرادی که مخل امر تربیت هستن شما اونجا از تنبیه میتونید استفاده کنید، از تهدید میتونید استفاده کنید، از جریمه میتونید استفاده بکنید با سازوکارهای خودش. پس نت بفرمایید اینا دو تا مسئله هست، گاهی قاطی میشه، گاهی اشتباه میشه، گاهی یه جا میخوان یه قانون مثلا اسلامی شرعی رو اجرا کنن میگن آقا اسلام که با اجبار نیست، اصلا بحث اجبار نیست، رشد اشخاص با تربیت اتفاق میفته، اما برای اینکه این تربیت شما با مزاحمانی مواجه میشه، با متعدیانی مواجه میشه، با تجاوزکارانی مواجه میشه، برای کنترل اونها قانون وضع میشه، برای کنترل اونها مجازات وضع میشه. یعنی اون کسانی که میخوان این تربیت دچار اختلال بشه. شما فرزندت رو داری تربیت میکنی، داری استعدادهاش رو شکوفا میکنی، بعد یه دفعه متوجه میشی که عجب افت کردین کارش، برنامهش، هر شب میرفت مسجد، الان چند شب یه مسجد نمیره. یه بررسی میکنی میبینی عاملش اینه که با یه کسی رفیق شده که اون این رو از مسجد باز داشته. خب چیکار باید بکنی؟ باید به این پیوند دوستی رو قطع بکنی، یه راهشه، یا با اون فرد صحبت کنی بگی ما سبک زندگیمون اینطوریه، اگه قبول کرد این دوستی ادامه پیدا کنه، اگه قبول نکرد رابطه قطع میشه. حالا اون بیاد بگه که آقا اینجا شما از اجبار استفاده کردید، اینجا شما این چه کاریه، آقا برای رشد باید از آگاهی استفاده کرد. بله، من چون اختیار فرزند خودم رو دارم و دوست دارم فرزند من رشد بکنه، دقت میکنم ارتباطش رو با کسی که رشد این رو مخل میکنه قطع میکنم. مثل اینکه شما باغ داری، توی باغ یه علف هرزی یه جا رشد میکنه، این علف هرز مانع میشه که اون بوته مثمر هم ثمر بده، این میره یقه او رو میگیره، گلوی او رو میگیره، میبینی که این علف های هرز اونقدر زیاد شده که دیگه اون بوته و درخت مثمر دیگه میوه نمیده، میگی اینا رو ازش جدا میکنی دیگه. یعنی کندن علف های هرز و مزاحم برای اینه که اون بوته مثمر به ثمر برسه، میوه بده. پس ابزار ترس، ابزار تنبیه، ابزار حدود، تعذیرات، مجازات هایی که در شرع وضع شده، اینا تماماً جنبه کنترل طغیانگری طغیانگران رو داره، جنبه مزاحمتی رو داره، رفع مزاحمتی رو داره که افراد برای اون کسان ایجاد میکنن که اونا در مسیر رشد قرار گرفتن. این در مسیر رشد احتیاج به اموال داره، بعد حالا یه کسی میاد اموال این رو سرقت میکنه، میگیم سارق باید مجازات بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اموال رو دزدید، اموالی که میتونست مایه رشد این فرد باشه. و همینطور خب یه نکته دیگه هم مونده و اون فرق تربیت و اخلاق است. تربیت برای عام از انسان به کار میره، همطور که متوجه شدید ما تربیت رو برای گیاهان هم به کار میبریم، برای نباتات، برای حیوانات و برای انسان، عامه، واژه‌اش عامه و درش قداستی نهفته نیست. اما در اخلاق به تعبیر باز شهید مطهری رحمت الله علیه که من این رو از ایشون در خاطر دارم، در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام ایشون میفرماید که اون بحث ترس و مجازات هم از ایشون بود، از همین منبع بود، اگه خواستید مفصلش رو ببینید به همین کتاب مراجعه کنید. ایشون میفرماید در اخلاق قداستی وجود داره. اخلاق یعنی امر مقدس، یه امر مطلوب، یه امر خوب. وقتی میگیم یه کسی اخلاق اسلامی رو داره رعایت میکنه، یعنی کسیه که رذایل رو از وجود خودش دور کرده، قلبش شده بیت الله، تو مسیر معنویت، ایثار، احسان، از خودگذشتگی داره قدم برمی‌داره و در ارتباط با دیگران اهل احسانه، اهل خلق نیکو هست. خب نامه 31 چه چیزهایی رو به ما یاد میده؟ همه اینایی رو که گفتم نامه 31 به ما یاد میده. نامه 31 به ما میگه که با ذکر خدا و یاد خدا در مسیر قرار بگیرید، از انسان غافل تبدیل بشید به انسان سالک. وقتی که در مسیر سلوک قرار گرفتید، جز گام‌های آغازین پس از آگاهی از جایگاهی که داریم و نسبتی که با خدای متعال و دیگران داریم، اینجا به خودآگاهی میرسیم، به خودشناسی میرسیم. انسان توبه میکنه، با توبه مسیر خودش رو اصلاح میکنه. علیه طغیانگری نفس خودمون با توبه قیام میکنیم. وقتی که توبه کردیم اصلاح مسیر صورت میگیره، تغییر مسیر پس از تعیین مسیر و ایجاد مسیر صورت میگیره. ما صراط مستقیم رو به عنوان مسیر جدید خودمون انتخاب میکنیم. باعث میشه که اقدامات رو به موقع انجام بدیم، باعث میشه که از ابزارهای مادی و معنوی برای طی منازل و توشه راه استفاده بکنیم. تقوا، صبر، معنویت، امانتداری. و انسان مسئول می شویم توی این مسیر که داریم حرکت می کنیم. یک باری بر دوش ما هست، بار انسان مؤمن. این بار چیه؟ این مأموریت چیه؟ این تکلیف چیه؟ اقامه دین. اول در شعاع و دایره وجودی خودم، بعد اعضای خانواده خودم، و بعد همینطور اعضای محله و شهر و کشور و دنیا. در بین راه مراقبت میکنیم که منحرف نشیم به چپ و راست، برای اینکه به قله برسیم، برای اینکه به اون آرمانی که داریم برسیم. حواسمون به همراهانمون هست، به حفظ هویت اینها، به همراهی اینها. تلاش میکنیم که اگه بتونیم پیشگام باشیم، سرعت بگیریم، سبقت بگیریم و در این مسیر از لطف خدا هم برخوردار خواهیم شد. این وعده خدا به ما هست. و در ضمن حواسمون به دشمنانمون هم هست، از دشمنان درونی که هواهای نفسانیه تا دشمنان بیرونی، در واقع به معارضان این راه توجه داریم. تمام اینها در گرو اون امامته، در گرو اون رهبریه. پس انسان در راه حرکت می کند به مدد راهنما. راهنما هم خودش ملتزم به نقشه ایه که از جانب خدا برای او آمده. به این ترتیب فضائل در وجود ما مستقر میشه تا تضمین بکنه که ما به مقصدی که باید برسیم میرسیم. برای این بحثم باز اگه خواستید مطالعه بیشتری داشته باشید، به کتاب صراط که جناب آقای دکتر ابراهیم برزگر در توصیف اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری نوشتن مراجعه بکنید. در این کتاب مباحث مربوط به حوزه سیاست فهمی، سیاست سازی، سیاست گذاری، تصمیم سازی، تصمیم گیری، قانون گذاری از نگاه مقام معظم رهبری مورد بحث و بررسی قرار گرفته. من نکات مقدماتی رو که میخواستم بگم، بخش عمده اونها رو گفتم و انشالله آماده شدیم و آماده هستیم که از جلسه فردا وارد خود نامه بشیم. البته یه دو سه تا نکته دیگه مونده که اینا رو من در جلسه فردا محضرتون تقدیم خواهم کرد. اگر اساتید محترم عزیزان نکته تکمیلی دارن، مطلبی دارن، استفاده میکنیم. ظاهرا آقای دکتر بهنام نیا، بله، دستشون رو بردن بالا. آی مهندس اگه صوت وصل بشه. آی دکتر بفرمایید، استفاده میکنیم از فرمایشت.
آقای دکتر خسته نباشید.
سلامت باشید. متشکر، ممنون.
ما هم از تسلیت داریم به مناسبت این فوق‌العاده شما و تشکر میکنیم با توجه به مشغله‌ای که داشتید. باز هم جلسه این روز برگزار شد، هم تبریک داریم به مناسبت دور ماه مبارک رمضان. من جسارتاً چند لحظه‌ای از گفتار شما رو با استفاده از یه نرم‌افزار خیلی ساده تبدیل صوت به متن تبدیل کردن به متن. الحمدلله شما اینقدر رسا و شنوده و زیدا صحبت میکردید که به نظرم رسید کلمه ای رو جان انداخت. من پیشنهادم به آقای مهندس جوزدانی این هست، اگر متن کامل فرمایشاتتون رو امروز ضبط کرده با استفاده از یکی از این نرم‌افزارها که فری هم هست روی اینترنت به صورت مجانی هست، با استفاده از یکی از اینها هر روز این مطالب رو متنش رو پیاده سازی کنه و توی گروه قرار بده. من به نظرم مثل امروز شما نکات بسیار دقیق، بسیار عمیق و راهگشایی رو مطرح کردید که در همه مباحث قابل استفاده و قابل بهره برداری است. انشاءالله من خواستم این رو خواهش رو از آقای مهندس جوزدانی بکنم که این زحمت رو تقبل بکنه از همین امروز. شاید به همین اندازه یک ساعتی که گفتگو صورت گرفت و ضبط شد همین اندازه بیشتر وقت نگیره، نیاز نیست کسی بالا سرش باشه، خودش میذاره میره یک ساعت بعد میاد تمام متن به صورت فارسی تایپ شده و فقط یه ویرایش مختصری بابت نقطه نگاری یا پاراگراف بندی لازم داشته باشه که اونم ظرف مثلا یه رو 15 دقیقه امکان پذیره. من خواهشم اینه که این فرصت رو از دست ندید. این موضوع تازه‌ای رو شروع کردید از نامه سیمه که نقشور براقه، حتما هم نکات مهمی در این فصل وجود داره و انشاءالله بشه این متن آماده کنید در پایان ماه مبارک رمضان. انشاءالله به یه جزئی مدونی برسه و بتونم همه ازش استفاده کنم. تنها پیشنهادم این بود، وگرنه من که بسیار استفاده کردم از مطالب بسیار خوب و جذاب شما. متشکرم از دوست.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از اظهار محبتتون. پیشنهاد و دیگه حالا آقای مهندس شما نکته‌ای دارید؟ یا بعد از جلسه با آقای دکتر اگه لازم شد بله با هم گفت. آقای مهندس با شما انشاءالله در ارتباط خواهند بود. پیشنهاد خوبی. حالا شما متن امروز هم بفرستید و اسم نرم افزارش اینا رو هم بفرستید، ما ببینیم چه جوری شد. دارید ها آقا میثم هم بله. آقا میثم هم تایید کردن که خلاصه حاضرن کمک بکنن پای کار.
خب هم کافی میشیم و خارج از بحث انشاءالله دوستان هم اونجا متخصصین این موزه هستن با هم دیدیم کار میکنم. ما نتیجه شو امشب توی گروه میبینیم که مرد فارسی شده شو میدونیم مزاره.
انشاءالله که ذخیره آخرت بشه برای همه ما. واقعا نهج البلاغه خیلی، یعنی نه که نهج البلاغه من بگم مظلومه، وقتی خدا رحمت کنه آقای دکتر صدرا میفرمود که میگن سیستان و بلوچستان محرومه، من میگم جمهوری اسلامی از سیستان و بلوچستان محرومه. یعنی اونجا اینقدر امکانات فراوان هست که جمهوری اسلامی میتونه استفاده بکنه. حالا بحث نهج البلاغه یعنی ما محرومیم از نهج البلاغه. واقعا نعمت خدادادی در اختیار ما قرار گرفته و فهم بهتر ما از قرآن کریم هم هر چقدر با نهج البلاغه بیشتر معنوس بشیم اتفاق میفته. زندگی ما هم اگر به اینها عمل کنیم رونالی تر میشه. انشالله خدا توفیق بده. حالا ببینیم که چقدر میتونیم توی این مسیر قدم برداریم. خدای متعال میخواهیم که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.